ساعت 18 به وقت تهران، شنونده ی مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 31 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 22 ژوئیه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. دومین دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگاری که پس از پوشش دادن خبرهای مربوط به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد زندانی شدند، قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شود. نخستین دادگاه این خبرنگاران حدود 2 ماه پیش به طور غیرعلنی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و یکی از وکلا گفت که به آنها اجازه صحبت داده نشده است. نیلوفر حامدی و الهه محمدی در پی انتشار گزارش‌هایی از چگونگی جان باختن و مراسم خاک سپاری مهسا امینی بازداشت و زندانی شدند. شماری از فعالان سیاسی و مدنی و حقوق زنان در داخل و خارج از ایران در بیانیه مشترک استقرار دوباره گشت ارشاد در خیابان‌های ایران را تلاش مذبوحانه جمهوری اسلامی و در تقابل با زنان و انقلاب زن زندگی آزادی نامیدند. این بیانیه تأکید دارد که بازگرداندن این گشت‌ها به خیابان‌ها هرچه بیشتر خشم انباشته شده مردم از تورم، گرانی و فقر را افزوده و گریبان حکومت را به زودی شدیدتر خواهد گرفت. فعالان امضا کننده این بیانیه ابراز اطمینان کردند که عرصه مبارزه با حجاب اجباری همچنان یکی از کلیدی ترین و مهمترین عرصه های مبارزه با کلیت جمهوری اسلامی است. مژگان کشاورز، پوران ناظمی، محمد نیکبخت، نرگس ظریفیان، لادن بازرگان و منیره عرب شاهی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. شنبه در سومین روز از آتش سوزی در 6 منطقه جنگلی اطراف مریوان، مقام‌های محلی از مهار بخش‌هایی از حریق خبر دادند. مدیر کل منابع طبیعی کردستان دلیل آتش سوزی را عامل انسانی عنوان کرد، اما رسانه‌های کرد از جمله هنگاو نوشتند که نیروهای سپاه پاسداران این جنگل‌ها را به طور عمد آتش زدند. با این حال اسماعیل احمدی فرماندار مریوان دلیل آتش سوزی در نقاط مرتفع را سهل‌انگاری گردشگران و دلیل احتمالی حریق های نزدیک به مناطق روستایی را افراد سودجو عنوان کرد.
در اطراف نقاطی که جمعیت های روستایی هست، این مثلا متصور هست افراد سودجویی که مطامعی دارند به هر حال دست به این اقدامات بزنند.
بنابر برآورد استانداری کردستان، تاکنون 165 هکتار از جنگل های مریوان در آتش سوختند. 2 ماه مانده به سالگرد درگذشت یا جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها هشدار داد که آغاز دوباره اعتراض‌ها می‌تواند از دانشگاه‌ها باشد. مصطفی رستمی در جمعی متشکل از کادر دانشگاهی عضو بسیج از پیش‌بینی‌های در این باره در میان مقام‌های حکومتی خبر داد. به گفته او، بنابراین پیش‌بینی‌ها، اگر معترضان در سالگرد جان باختن مهسا امینی نتوانند کاری کنند، به طور کامل شکست می‌خورند. این سخنان او در حالی بیان می شود که مسئولان حکومتی پیش از این بارها از شکست کامل اعتراضات و پایان آن سخن گفته بودند. با نزدیک شدن به سالگرد آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، فشار جمهوری اسلامی بر دانشگاه ها هم افزایش یافته. تعلیق فزاینده استادان و دانشجویانی که در اعتراض های 1401 شرکت کرده و یا از معترضان حمایت کرده بودند در ماه های اخیر شدت یافته است. گمرک چین در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود خبر داد که واردات این کشور از ایران در 6 ماه نخست سال 2023 نسبت به دوره مشابه سال گذشته به نصف کاهش یافته است. بر پایه این گزارش که در سایت گمرک چین منتشر شده، کل صادرات ایران به این کشور در نیمه نخست امسال بیش از 2 میلیارد دلار بوده که 46% کمتر از دوره مشابه پارسال است. این در حالی است که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته همواره چین را به عنوان شریکی مطمئن در واردات نفتی و غیر نفتی کشور ترقی کرده و انتظار جهش چشمگیر در صادرات به چین را داشته است.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. به آتش کشیدن کتاب دینی مسلمانان این بار در دانمارک باعث واکنش مسلمانان شده است. گزارشی داریم در این زمینه. نگاهی می‌اندازیم به صحبت‌های وزیر امور خارجه آمریکا در مورد همراستایی با شرکای اروپایی در مقابل جمهوری اسلامی.
ایالات متحده در حالی این بحث رو بیان کرده که با شرکای اروپایی به نوعی میشه گفت همراستا شده که همزمان شما می‌بینید در منطقه خلیج فارس به نوعی میشه گفت یکی از قوی‌ترین ناوگان‌ها و گروه‌های ضربت دریایی خودش رو به اونجا داره اعزام می‌کنه.
آماده شدن نیروهای امنیتی برای تشدید سرکوب به خصوص در دانشگاه‌ها در آستانه سالمرگ مهسا ژینا امینی رو بررسی می‌کنیم.
پیش‌بینی‌های حکومت مبنی بر این میتونن دانشگاه رو سرکوب بکنن کاملا اشتباه از خود در اومد. اما تا آخرین روزهای سال تحصیلی گذشته شاهد این بودیم که اعتراضات بر دانشگاه ادامه داره.
و خطر خشکی تالاب گاوخونی هم موضوع گزارش بعدی ماست. همه اینها رو در این مجله از خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. آتش کشیدن کتاب دینی مسلمانان در دانمارک پیروان خشمگین آن را در عراق به خیابان کشید. معترضان عراقی صبح روز شنبه به قصد حمله به سفارت دانمارک در منطقه سبز بغداد تجمع کردند، ولی با دخالت نیروهای امنیتی و با ماشین‌های آب‌پاش متفرق شدند. عراق و جمهوری اسلامی آتش کشیدن قرآن در دانمارک را محکوم کردند و رهبر جمهوری اسلامی در پیامی کتبی خواستار اشد مجازات برای عامل قرآن سوزی شد و گفت دولت سوئد باید او را به کشورهای اسلامی تحویل دهد. گزارشی از رویا ملکی.
این صدای مسلمانان معترض عراقی است که صبح روز شنبه به سفارت دانمارک در بغداد حمله کردند. خشمانها از آتش زدن دوباره کتاب دینیشان این بار در دانمارک است. معترضان گرچه با درگیری نیروهای امنیتی نتوانستند وارد سفارت شوند، ولی خواستار اخراج سفیر دانمارک شدند. وزارت خارجه عراق هم آتش زدن قرآن در دانمارک و هم حمله به سفارت این کشور در بغداد را محکوم کرد، در حالی که عراق درگیر اختلافات شدید دیپلماتیک با سوئد بر سر صدور مجوز برای آتش زدن قرآن است. روز جمعه گروهی دیگر این بار در دانمارک کتاب دینی مسلمانان و پرچم عراق را مقابل سفارت این کشور به آتش کشیدند. در مقابل امروز شنبه خبرگزاری‌های عراق اعلام کردند گروهی ناشناس مقر یک سازمان متعلق به دانمارک فعال در مینروبی را در بصره آتش زدند. آتش کشیدن کتاب دینی مسلمانان در دانمارک و سوئد این روزها دغدغه جدید دولت عراق و دیگر کشورهای اسلامی شده. یک نفر قرآن به آتش می‌کشد، گروهی از مسلمانان سفارت. این صدای گروهی از معترضان عراقی است که روز پنجشنبه از دیوار سفارت سوئد در بغداد بالا رفتند و بخشی از این سفارت را به آتش کشیدند. آن هم در اعتراض به لگد کوب کردن و آتش کشیدن کتاب دینیشان در سوئد توسط یک مهاجر عراقی. یک جوان 37 ساله که در 8 تیر ماه مقابل مسجد استکهلم سوئد قرآن را به آتش کشید و 29 تیر ماه در مقابل سفارت عراق یک نسخه از کتاب آسمانی مسلمانان را پاره کرد و این بار پرچم عراق را آتش زد، آن هم با مجوز پلیس و دولت سوئد. دولت سوئد آتش زدن قرآن را در راستای آزادی ابراز عقیده می‌داند، اما پیروان این کتاب آسمانی آن را توهین به باورهای دینی خود می‌دانند. اما ماجرا به آتش زدن سفارت ختم نشد. وزیر امور خارجه عراق درخواست نشست اضطراری کنفرانس کشورهای اسلامی را دارد و سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان خواستار قطع روابط دیپلماتیک کشورهای مسلمان با سوئد شده.
انا ادعو الشعوب العربيه والاسلاميه
از مردم عرب و اسلام می‌خواهیم تا از دولت‌هایشان بخواهند سفرای خود را از سوئد خارج و سفرای سوئد را از کشورهایشان اخراج کنند.
اما چرا به آتش کشیدن قرآن که پیشتر هم سابقه داشت این بار با واکنش‌های گسترده روبرو شده؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی موقع فرانسه پاسخ می‌دهد.
عکس العمل کشورهای مسلمان نشین در رابطه با مسئله قرآن سوزی یا قبلا در رابطه با کتاب آقای سلمان رشدی معمولا یه مثلثی رو داره. ضلع اولش از افراد متدین و متعصبی که احساسات مذهبیشون تحریک میشه شروع میشه، مثلا تظاهرات در پاکستان و اینها ممکنه، یا در عراق که دیدیم ممکنه مثلا به حمله به سفارت و اینا منجر بشه. ضلع دومش کسانی هستن که توهماتی رو دامن میزنن، این رو توطئه بسیار بزرگی علیه مثلا مسلمانان یا علیه دین میدونن. ضلع سوم سیاستمدارانی هستن که مصلحت اندیشانه و بر اساس مدیریت احساسات کشورشون یا بر اساس منافعی که دارن گاهی قدم برای فریبکاری برای پنهان کردن ناکارآمدیاشون استفاده میکنن. تو ترکیه ما شاهد اون هستیم. بنابراین میشه این نوع عکس‌العمل‌ها رو در ترکیب تعصب، توهم و فریبکاری و مدیریت مصلحت اندیشانه تحلیلش کرد.
دولت عراق سفیر سوئد را اخراج کرد و کاردار خود در سوئد را فراخواند. جمهوری اسلامی هم تصمیمی مشابه گرفت. بیشتر از حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی بشنوید.
حسب دستور آقای رئیس جمهور سفیر جدید سوئد رو که قرار بود طی روزهای آینده وارد ایران بشه نخواهیم پذیرفت و کماکان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران هم به سوئد اعزام نخواهد شد.
اما کشورهای اسلامی و عربی دیگر تنها به احضار سفرا و ابلاغ بیانیه‌هایی در محکومیت این اقدام بسنده کردند. از امارات متحده عربی، اردن و کویت گرفته تا عربستان سعودی و بحرین و قطر و ترکیه. از زمانی که چند منتقد اسلام در اروپا اقدام به آتش زدن کتاب دینی مسلمانان کردند، این سومین بار است که مسلمانان معترض به سفارت کشورهای آنها حمله می کنند.
گزارشی بود از رویا ملک.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز جمعه 30 تیر در اجلاس امنیتی اندیشکده اسپن ضمن ابراز نگرانی از توسعه برنامه هسته ایران و همچنین اقدامات بی‌ثبات کننده این کشور در منطقه خاورمیانه و اوکراین گفت که ایالات متحده در حال همکاری نزدیک با 3 کشور اروپایی برای مقابله با اقدامات افراطی جمهوری اسلامی است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با شاهین مدرس کارشناس مسائل بین‌الملل داشتم، نظر وی را در مورد همراستایی ایالات متحده با شرکای اروپایی برای مقابله با جمهوری اسلامی جویا شدم. شاهین مدرس:
همراستایی که ایجاد شده بحثی که بیان میشه یک چیزه، اون بحثی که ما میتونیم استنباط کنیم و تفسیر کنیم یک چیز کاملا متفاوته. به خاطر اینکه ایالات متحده در حالی این بحث رو بیان کرده که با شرکای اروپایی به نوعی میشه گفت همراستا شده که همزمان شما میبینید در منطقه خلیج فارس به نوعی میشه گفت یکی از قوی ترین ناوگان ها و گروه های ضربت دریایی خودش رو به اونجا داره اعزام میکنه و این جدا از هدف بازدارندگی حتی میتونه یک التیماتوم باشه نسبت به جمهوری اسلامی، خصوصا حالا در قضیه این به نوعی میشه گفت دزدی های دریایی که داره انجام میده. ولی دغدغه و مسائل اصلی برای ایالات متحده در این لحظه میشه گفت مهمترین بحث برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست که اون هم در نتیجه مماشات بسیار منفعلانه دولت بایدن تا اینجا کار رو به جایی رسونده که با دو گزینه بیشتر روبرو نیست، یا باید وارد یک جنگ نظامی بشه یا به هر قیمتی باید سعی کنه به یک توافق حداقلی فقط در زمینه کنترل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بخواد دست پیدا کنه. در کنار این یک مسئله دیگه‌ای که پیش میاد بحث نگرانی‌های متحدهای منطقه‌ای ایالات متحده در منطقه خاورمیانه هست به خاطر بی‌ثباتی و بحران‌هایی که جمهوری اسلامی ایجاد می‌کنه که این هم خودش یک بخش از مکانیزم سیاست خارجی، یعنی جمهوری اسلامی هر جایی که به نوعی میشه گفت به یک بنبست دیپلماتیک برخورد میکنه با ایجاد تنش‌های جدید سعی میکنه از اونها به عنوان اسباب فشار استفاده کنه. ایالات متحده در حالی داره میگه ما هم راستا شدیم با شرکای اروپایی خودمون که از این بازدارندگی خودش در منطقه خلیج فارس خیالش راحت شده و اراده سیاسی سیاسی مبنی بر حتی وقوع یک تنش نظامی در این منطقه رو به جان خریده، برای اینکه دیگه به جمهوری اسلامی این امکان رو نده که بخواد یک اهرم فشار جدیدی به دست بگیره. در چنین شرایطی که ایالات متحده به زعم خودش کنترل حداقلی رو تونسته بر جمهوری اسلامی داشته باشه، به نظر میرسه این بحث همراستایی زمینه ساز یک توافق جدید باشه.
هنوز مقامات جمهوری اسلامی ابراز نظری نکردن در این زمینه، ولی آقای علی اکبر صالحی که قبلا هم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بوده و هم رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، ایشون یه گفتگویی کرده و تو اونجا تاکید کرده که آغاز گفتگوی سیاسی با آمریکا مناسب ترین راه باقی مونده است. به نظر شما این صحبت‌های یک مقامی که الان سمتی نداره ولی به هر حال در دنیای سیاست معمولاً حتی رؤسای جمهور سابق یا وزرای سابق هم وقتی صحبتی میکنن به صورت صحبت غیر رسمی میشه بهش بها داد، این صحبت آقای علی اکبر صالحی رو به نظرتون میشه در راستای تمایل جمهوری اسلامی به یک نوع فتح بابی با آمریکا تلقی کرد؟
شما وقتی که با آقای صالحی نگاه میکنید به سابقه ایشون میبینید که ایشون وقتی که رئیس سازمان انرژی اتمی بودن در ایران و حالا مذاکرات برجام در جریان بود و این بحث‌ها داشت پیش میرفت و حتی پیش از این در دوره‌ای که ایشون وزیر بودن سیاست‌گذاری‌هایی که داشتن، یک نکته رو میبینید. به عنوان مثال در دوره برجام در عین اینکه ایشون خودشون هم دخیل بودن در این قضیه، اما همزمان همون موقع یک انتقاداتی رو داشتن که این انتقاداتی بود که همیشه از سمت اون هستی سخت قدرت متوجه برجام بود، مبنی بر اینکه ایالات متحده اینجا بحث رو پایان نخواهد داد، بعد از این میخوان بیان پی برنامه موشکی ما، بعد از این میخوان بیان پی برنامه دفاعی ما. برای همین آقای صالحی این رو نشون داده در هر موقعیتی که باشه یک وابستگی و نزدیکی خاصی به هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی داره که خب هیچ وقت خودش رو از اون دور نمیبینه. حالا در صحبت‌های جدیدی که داشتن خیلی جالبه، بر چند محور تمرکز کردن. یکیش بحث اینه که خب ما نیاز داریم که بیایم یک روش‌های اقتصادی جدیدی رو در کشور پیاده کنیم، نیاز داریم که با اروپا و آمریکا رابطه بهتری رو برقرار کنیم، و خیلی جالبه اومدن استفاده کردن از یک سری عناصر ملی برای اینکه به نوعی بتونن یک تهییج ایجاد کنن در بین مردم، به این معنی که اومدن در رابطه با کودتای 28 مرداد صحبت کردن که خب آمریکایی‌ها متوجه این اشتباهشون شدن، بحث این رو حتی اعلام کردن که اگه در زمانی مثلا تهدید آقای ترومن نبود شوروی بخش‌هایی از خاک ایران رو جدا کرده بود. ببینید همه این بحث ها نشون دهنده اینه که بخشی از این هسته سخت قدرت امروز در جمهوری اسلامی خودش رو آماده یک پوست اندازی کرده، همونطور که قبلا هم در موارد خفیفتری دیده بودیم، برای اینکه اگر لازم بود حتی بخواد الان دیگه بیاد از یک سری عناصر ملی در یک بافت ملی گرایانه استفاده کنه به نفع خودش. یعنی تا این حد داره خودش رو در بحران می‌بینه که حتی داره چنگ می‌زنه، نمی‌شه گفت حتی به ریسمان ملیگرایی که پیش از اون همیشه سعی میکرد اون رو بکوبه.
گفتگویی بود با شاهین مدرس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها روز جمعه 30 تیر پیش بینی کرد که اگر معترضان نتوانند در سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی کاری بکنند به طور کامل شکست می‌خورند. او همچنین هشدار داد که آغاز مجدد اعتراضات مردمی می‌تواند از دانشگاه‌ها باشد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مهدی گلرو فعال حقوق زنان مقیم سوئد داشتم، نظر وی را در مورد آمادگی حکومت برای مقابله با هر گونه اعتراض احتمالی جویا شدم. مهدیه گلرو:
دلیل اینکه جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی از الان دارن برنامه‌ریزی می‌کنن و بسیار نگران هستن اینه که آتش اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی به طور کامل خاموش نشده. یعنی درسته که ما الان چند ماهه که اعتراضات گسترده خیابانی نمی‌بینیم، تظاهرات نمی‌بینیم، اما واقعیت اینه که حالا چه در دانشگاه‌ها و مدارس ما تا آخرین روزها شاهد اعتراض بودیم، هم در خیابان‌ها نافرمانی‌های مدنی رو که می‌بینیم نشون می‌ده که شرایط به حالت عادی برنگشته. شرایط به حالت عادی برگشته یعنی که تو ایران جایی باشه شبیه یک سال پیش همین موقع قبل از کشته شدن مهسا، که خب می‌بینید با توجه به نافرمانی مدنی که داره صورت می‌گیره، درگیری بین افراد و شهروندهای نزدیک به حکومت یا اصطلاحاً نیروهای آتش به اختیار با مردمی که بر اساس همون شعار زن زندگی آزادی می‌خوان زندگی بکنن در جاهای مختلف، اینو می‌بینید که این اعتراضات به بخشی از زندگی و روال روزمره مردم تاثیر شده. توی همچین شرایطی بدیهیه که این پیشبینی وجود داره که در سالگرد کشته شدن مهسا امینی و در روزهای منتهی به اشیا پس از اون ما شاهد برگزاری سالگردها باشیم، برگزاری اعتراضات باشیم، در کنارش سالگرد کشته شده ها هم هست و این باعث میشه خودش که یک جو اعتراضی شکل بگیره و به این دلیل که جمهوری اسلامی از الان این نگرانی رو در واقع داره سعی میکنه مرحله اول داره.
این نکته که نماینده آقای خامنه‌ای در دانشگاه‌ها به خصوص تأکید کرده که ممکنه این اعتراض‌ها بیشتر از دانشگاه‌ها شکل بگیره، در این زمینه نظرتون چیه؟
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در مورد دانشگاه‌ها بسیار بسیار شوکه شد در سال تحصیلی گذشته. طبق نامه‌هایی که نامه‌های محرمانه بوده در شهریور گذشته بعد از کشته شدن مهسا امینی منتشر شده یا در واقع بعد از هک شدن خبرگزاری فارس یا رسانه‌های دولتی، ما نامه‌هایی رو می‌دیدیم که مرتب از همدیگه می‌پرسیدن نهادهای مختلف امنیتی و وزارت علوم که آیا دانشگاه‌ها رو باز بکنن برای سال تحصیلی یا نه. و نظر کلی این بود که اصلا هیچ اعتراض صورت نخواهد گرفت و میتونن دانشگاه‌ها رو باز کنن. به خاطر همین وقتی دانشگاه‌ها آغاز شد در سال تحصیلی گذشته، پیش‌بینی‌های حکومت مبنی بر این میتونن دانشگاه رو سرکوب بکنن کاملا اشتباه از خود در اومد. ما تا آخرین روزهای سال تحصیلی گذشته شاهد این بودیم که اعتراض در دانشگاه ادامه داره. با وجود اینکه تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدن آذر ماه و دی ماه گذشته، ما با بزرگترین موج بازداشت دانشجویان در طی بعد از انقلاب فرهنگی مواجه بودیم. تعداد دانشجویانی که اخراج شدن، محروم از تحصیل شدن، قابل مقایسه با قبل نبود. اما با این وجود باز هم دیدیم که توی اردیبهشت ماه و خرداد ماه هم همچنان این اعتراضات ادامه پیدا میکرد. اگر که جمهوری اسلامی جایی کسی رو اعدام میکرد از معترضان یا اعتراضاتی که در زاهدان ادامه داشت یا مسمومیت دانش آموزان، همه اینها با برخورد و مواجهه و واکنش دانشگاه همراه بود. این باعث شده که از الان به این فکر بکنم که خب حالا به هر حال همونطوری در طی یک سال گذشته و سال تحصیلی گذشته دانشگاه نیروی پیشروی بوده و همراه با خیابان، مدرسه و استانهای مختلف اعتراضات رو داشته، خب پس از الان باید فکر این باشن که به شکلی مانع این اتفاق بشن. من پیش بینی میکنم که حتی ممکنه که اگر که جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی این جمله سپاه پاسداران یا وزارت اطلاعات به این نتیجه برسه که امکان کنترل رو نداره، حتی این شکست رو بپذیره و دانشگاه ها رو در ماه پیش رو به صورت غیر حضوری برگزار کنه و آغاز کار.
در عین حال ما متوجه هستیم که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی اقدام کردن به تشدید فشارها بر خانواده‌های دادخواه معترضان کشته شده و احضار و بازداشت فعالان مدنی و معترضان که البته بسیاری از اونها در جریان اعتراضات سراسری هم مدتی بازداشت بودن. فکر می‌کنید این روش جواب بده احیاناً برای جمهوری اسلامی؟
این روش رو قبلا امتحان کرده جمهوری اسلامی، گاهی تونسته به نتیجه برسه، اما در طول سال‌های اخیر ما می‌بینیم که نمی‌تونه خانواده‌های دادخواه رو ساکت بکنه. به خاطر اینکه بین ده‌ها خانواده دادخواه ممکنه که بخشی از اونها رو بتونه با ارعاب و تهدیدهای مختلف وادار به سکوت بکنه، اما بخشی دیگه از اونها تحت هیچ شرایطی حاضر به سکوت نیستن، حتی بازداشت میشن، زندانی میشن و ما میبینیم که همچنان به دادخواهی دارن ادامه میدن. دلیل این حجم سرکوب جمهوری اسلامی هم این هستش که بسیاری از انقلابها در حکومتهایی که در جاهای مختلف دیکتاتوریهایی که وجود داشتن با رهبری دادخواهان بوده و جمهوری اسلامی میدونه که باید کنترل داشته باشه به خانوادههای دادخواه تا اونها تبدیل به یک نیروی آلترناتیو برای حکومت نشن.
گفتگویی بود با مهدی گلرو.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
22 سال است که تالاب گاوخونی حقابه‌اش را نگرفته و کاهش باران‌های فصلی هم زخمش را عمیق‌تر کرده تا امروز که نفسی برایش باقی نمانده و می‌رود تا میزبان گرد و غبار شود. با وجود قوانینی که در یک دهه گذشته تدوین شده و حتی طرح‌های ضربتی پشت بندش، اما نه دریاچه ارومیه احیا شد و نه هورالعظیم و هامون وضعیت بهتری پیدا کردند. گره کار کجاست؟ محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
99% تالاب گاوخونی خشک شده. تصاویر ماهواره‌ای هم نشان می‌دهد تنها 2-3% قسمت شمالی این تالاب کمی مرطوب است. وضعیت گاوخونی برای آرزو اشرفی زاده، مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست، از همان روزی که روی صندلی‌اش نشست روشن بود.
با توجه به اینکه تالاب‌ها تو پست‌ترین و پایین‌ترین بخش‌های حوزه آبخیز قرار دارن، نتیجه و کارنامه عملکرد در حوزه آبخیز که تمام زینفعان توی اون دخیل هستن در تالاب‌ها نمود پیدا می‌کنه. و اینکه حالا بخوایم تالاب‌ها رو صرفاً در پایین دست خودشون رو مشکلشون رو حل بکنیم، این امکان پذیر نیست.
یعنی افزایش 88% ذخیره سد زاینده رود که گاوخونی در انتهای حوزه آبریز آن قرار دارد، آب کافی به کام تالاب نریخته است. مسعود باقرزاده کریمی، رئیس حوزه آبریز دریاچه ارومیه در وزارت نیرو، در برنامه‌ای رادیویی از عدم تعادلی گفته که گریبان گاوخونی را گرفته و ول نمی‌کند.
بالا دست مصارف زیاد میشه، بهره برداری‌ها زیاد اتفاق میفته، به پایین دست آب نمی‌رسه.
روزی که حال دریاچه ارومیه خراب شد، تا 1402 که پژوهشی در دانشگاه صنعتی شریف نشان می‌دهد حجم آب این دریاچه به پایین ترین تراز خود در 60 سال گذشته رسیده، قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها هم تصویب شد که به تایید علی ارواحی، کارشناس آب و مدیریت تالاب‌ها، در برنامه صبح و گفتگو تنها روی کاغذ باقی ماند.
ما تا پیش از خشکسالی همچنان برای دریافت حقابه بسیاری از تالاب‌هامون با مشکل روبرو بودیم و اضافه بر اون تهدیدات دیگه ای رو تالاب‌ها در واقع دارن تحمیل میشه بهشون، از جمله بحث آلاینده هایی که در برخی از تالاب‌ها وجود داره، از جمله ورود گونه های غیر بومی و مسائل دیگه که و همچنین تغییر کاربری ها که خب متاسفانه همچنان به نظر میرسه اون عزم و اراده جدی برای مشارکت همه بخش ها در واقع دیده نمیشه و سازمان حفاظت محیط زیست به نوعی همچنان تنهاست.
اختصاص حقابه دست وزارت نیروست و آمار دولتی نشان می‌دهد که بیشترین بارگذاری‌ها در حوزه آبریز زاینده رود در کشاورزی و صنعت بوده. صحبت‌های آرزو اشرفی زاده، مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست و تاییدش بر فعالیت بخش‌های صنعتی آببر در مناطق خشک، این نگرانی‌ها را بیشتر می‌کند.
بالای 95% 96% اینها بدون مجوزهای زیست محیطی هستن یا حداقل شروطی رو برای بحث حقابه‌های زیست محیطی درشون گذاشته شده. بحث اصلی که وجود داره بحث کشاورزی هست. نسبت به اون قسمت داره مصرف میشه و اون بحث هست که بعد کشاورزی پایدار و تغییر الگوهای کشت.
خوش شدن گاوخونی تنها از دست رفتن یک تالاب نیست و آنگونه که غلامرضا عبازری، معاون پیشین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفته، می‌رود تا به یک تهدید جدی تبدیل شود.
احداث سدها و بهره برداری بی‌روی از منابع آب، چه سطحی چه تحت الارض، که امکان ورود آب رو به بستر تالاب‌ها به دلیل جریانی که پیدا می‌کنند و مواد روسی همراه آب، املاح در کف تالاب‌ها نشست می‌کنند، وقتی که این ورود آب صورت نمیپذیره و مرطوب نیست سطح تالاب و خشک میشه، این آماده است برای اینکه با وزش حتی یک نسیم، بعضن در اثر حتی اختلاف دمای شب و روز، در واقع این امکان براش هست که به صورت عمودی به پا خیزه و به صورت معلق جریان پیدا بکنه.
صحبت‌های مسعود باقرزاده کریمی، رئیس حوزه آبریز دریاچه ارومیه در وزارت نیرو، شاید گوشه ای از آنچه اتفاق افتاده را برای من روشن کند.
پرسیدید که عمل کرده ما چی است؟ من خیلی واضح و شفاف بگم. برایند عمل کرده همه ما در حاکمیت و در مدیریت سرزمینی منفیه. علت منفی بودنش هم این است که آبهای زیرزمینی داره میره پایین، تالاب‌ها داره خشک میشه، رودخانه‌ها داره خشک میشه. ما هر دلیل و هر بهانه‌ای بیاریم هیچ توضیحی نداره. علت این هم این است که تمام سیاست‌ها و برنامه‌ها در جمع برنامه‌های دولت‌ها در ادوار مختلف، استانداران، نماینده‌های مجلس بر فشار بر منابع آب و منابع سرزمینی پایه‌گذاری شده.
گویا گاوخونی لب تشنه تا نفسهای آخر باید همچنان چشمش به دنبال اندکی، بله تنها اندکی از پساب کشاورزی باشد تا تبدیل به یک خاطره و نام یک رمان مشهور و فیلمی برگرفته از آن در حافظه تاریخی ایرانی ها نشود.
گزارشی بوده از محمد زرقامی و به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.